بسم الله الرحمن الرحیم. توفیقی شد که یک بار دیگه ما به یاد و خاطر شهید حاج محمد ناظری گرد هم جمع بشیم. وارد چهارمین سال شهادت ایشون شدیم. مثل برق و باد این 3-4 سال گذشت و خیلی سخته که آدم موهاش سفید بشه و دوستانی که در طول تاریخ زندگیش داشته، توی تاریخ زندگی انقلابی، توی مبارزاتش، توی اون سختی‌ها و شرایطی که توی یک انقلاب و توی یک جنگ و توی اون دوره‌ها هست، آدم اونها رو به سادگی از دست بده و خودش بمونه. خب خیلی شرایط سختیه. من این ایام ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت و مهمانی حضرت الله هست رو، این ایام رو گرامه می‌دارم و امیدوارم که طاعت و عبادت تک تک شما عزیزان قبول درگاه حضرت حق باشه انشالله. دیشب زلزله اومد، بد جوری همه ماها خلاصه یه جوری ترسیدیم. نمیدونم، همه ما میترسیم از این که این سقف روی سرمون خراب بشه، فرضاً به قول عوام بمیریم. این که انسان واقعا از مرگ میترسه، این که الان 2-3 ماه این ویروس منحوس کرونا آمده و همه چیز شرایط تمدنی رو به هم زده و خیلی اتفاق عجیبی که افتاده، تمدن حرکت چرخدنده هاش کند شده و تمدن بشری یک شرایط تایم آوت تمدنی رسیده. از این جهت خیلی شرایط عجیبی است که خدا برای ما رقم زده که هم از کرونا حساب ببریم، به حساب اعمالمون برسیم، هم زلزله‌ای که دیشب در منطقه دماوند آمد و در تهران و بعضی از شهرهای دیگه احساس شد و بخشی از ماها سری پریدیم توی خیابون و تو پارکا یا تو ماشین نشستیم که یه مقداری خلاصه این پس لرزه‌هاش که میاد اثراتش خونسا بشه. همه اینها، چه کرونا چه زلزله، یه حقیقتی رو به ما میده. اون حقیقت هم که به ما نشون میده اینه که ما چقدر آسیب پذیریم. بالاخره حیات و ممات، یعنی زندگی و مرگ، دو تا مؤلفه است که در قرآن قید شده که اینا خلق میشن. خیلی عجیبه، ما خلق میشیم، خلق ما و خلقت ما یه طرف، مرگ خلق میشه، زندگی هم خلق میشه. خیلی عجیبه، یعنی شاید کسی به سادگی این موضوع رو تو ذهنش نداشته باشه که ما خلق شدیم، موقعی که خلق شدیم زنده شدیم و موقعی که میمیریم خلقتمون تمام میشه، در صورتی که خود مردن و زنده شدن ما هم خودش نوعی خلقته، اینطوری که در قرآن حضرت الله فرموده. پس اگر ما امروز در وسط ماه رمضان که در ماه ضیافت الهی به میهمانی حضرت الله رفتیم، با زلزله مواجه میشیم و با این فکر و با این خیال که هر لحظه ممکنه زندگی ما تمام بشه و ما بمیریم و دیگه نیست بشیم، نباشیم، دوره حیات ما تمام بشه، این اتفاق مهم یه تلنگره به تعبیر بعضی از مفسرین قرآن، برای اینه که ما متوجه خودمون بشیم، متوجه بشیم که عمرمون داره میگذره، داره وقتمون تمام میشه، فرصتی که داریم رو به اتمامه و توجه به این نکته که زندگی هدف داره. ما در این دنیا عبث نیامدیم، ما عبث و بیهوده در این دنیا نیستیم، یه روزی باید پاسخگوی اعمالمون باشیم. اگر فهم دقیقی از این نکته پیدا کنیم، خیلی از این کینه‌ورزی‌ها، خیلی از این اختلاف‌ها، خیلی از این مشکلات مرتفع میشه. اما متاسفانه با وجود اینکه انبیا برای این پیام‌ها آمدند و ائمه به خاطر این پیام‌ها به شهادت رسیدند و انسان‌های صالح و مصلحین در طول تاریخ برای حل این مسئله آمدند، ولی متاسفانه همچنان ما بر سبیل اختلافات، بر سبیل خودخواهی ها و خودپرستی ها و هواپرستی ها سیر می کنیم و این سرنوشت بشری است که می بینید. به هر جهت ویروس کرونا هم یک فتنه است، هم یک مؤلفه عذاب، هم یک سازوکار امتحانه. زلزله‌ای هم که دیشب آمد همین کارت کرد رو داره. ولی این سوال همچنان باقی است. ما چرا میترسیم که بمیریم و چرا اصرار داریم که زنده بمانیم؟ این دو تا نکته رو اگه مبنا قرار بدیم، به تفاوت انسان از بقیه مخلوقات میرسیم، تفاوت انسان از حیوان. حیوان قصه نداره چون که رؤیا نداره. اهل حکمت، حکما و فلاسفه سه تا گام قائلن برای زندگی انسان دیگه. انسان چرا زنده است؟ زنده است چون که در نوجوانی رؤیا داره، یا رؤیا داره یا آینده رو ترسیم میکنه، من این بشم، اونجوری باشم، این گونه عمل کنم. مبتنی بر رؤیاش وقتی جوان شد وارد یه بازی میشه، یه سناریو تعریف میکنه، بازی طراحی میکنه، یا یه بازی وجود داره، میره تو اون بازی و نقشش رو ایفا میکنه. بعد از اینکه اون بازی تمام شد، اتمام بازی حالا این قصه برمیگرده به گذشته و قصه خودش رو تعریف میکنه برای نوه‌هاش. یا اگر دنیا رفته باشه، نویسنده ها، کارگردان های سینما، داستان نویسا میشینن قصه زندگیش رو مینویسن، میگن این اینجوری یه رویایی داشت، وارد یه بازی شد، اون بازی رو رقم زد، یا خودش یه بازی رو طراحی کرد، و بعد هم وقتی از دنیا رفت، حالا دیگه تا آخر عالم، تا آخر زمان این قصه داره، قصهش تعریف میشه. امام حسین کسیه که رویا داشت، نجات بشریت. امام حسین کسیه که وارد یک قصه شد، قصه ای که یزید تعریف کرد. این بازی که یزید تعریف کرد، امام حسین باید بهش دیده خود یزید، امام حسین باید تمکین میکرد، میومد میپذیرفت حکومت ظلم یزید رو، کسی رو فرستاد تو مدینه که تو باید با من بیعت کنی. امام نپذیرفتن، آمدن در کربلا، آمدن در مکه حج بگذارن، حجشون رو نیمه تمام گذاشتن، به دعوت مردم کوفه آمدن کوفه که حکومت تشکیل بدن، و در بین راه در کربلا جلوی ایشون رو گرفتن و اون ماجرای واقعی کربلا در روز عاشورا و شهادت ایشون. پس ببینید، یک کسی مثل امام خمینی، ایشون یه رؤیا داشت، رؤیای ایجاد حکومت اسلامی و تحقق آنچه که در قرآن مطرح شده بود برای نجات بشریت. امام اومد یک بازی رو تعریف کرد، با این رؤیایی که در نوجوانی و جوانیش داشت، در میان سالیش اومد بازی رو تعریف کرد. این بازی که تعریف کرد منتج شد به انقلاب اسلامی، ملتی به حرکت در اومد، ملت‌های دیگه، لبنان، فلسطین، سوریه، یمن، افغانستان، عراق، آمریکا، اروپا، همه ملت‌ها تکون خوردن. امروز 42 سال میگذره از اون بازی. امام 10 سال اول انقلاب بودن دیگه، بعد از دنیا رفتن، ولی امام قصه داره، قصهش تعریف میشه. هرگاه که ما در محفل یاد و خاطره شهدا زندگی میکنیم، به اصطلاح سر میزنیم و وارد میشیم و به زندگی مستمر شهدا فکر میکنیم، چون شهدا زنده اند دیگه. آیه قرآن صراحتا فرموده که ولا تحسبن الذين، حساب نکنید، ولا تحسبن، نه حساب نکنید اونایی که در راه خدا کشته شدن، ولا تحسبن الذين قتلوا، یعنی به قتل رسیدن، فی سبیل الله، یعنی در راه خدا، اینا امواتن، اصلا حساب نکنید اینا امواتن و به موت رسیدن، یعنی مردند، اینا را اصلا حساب نکنید. بل احیاء، بلکه زندند، عند ربهم یرزقون، نزد ربشون دارن روزی میخورن، عند ربهم یرزقون. این که میگیم شهیدان زنده اند، منظور این آیه قرآنه. بقیه میمیرن، ما هم میمیریم، اما شهید زنده است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. زلزله اومد دیشب، همه ما ترسیدیم. کرونا اومده، همه چنان ترسیدیم. به قول یک پیر خردمندی به شوخی چند روز پیش میگفتش که مثل آخر زمان، مثل قیامت شده. میگن تو قیامت پدر از پسرش جدا میشه، نمیدونم هیچ کس کسی رو، برادر از برادرش، هیچ کس کسی رو دیگه تحویل نمیگیره، نمیشناسه، همه اسیر مشکلات خودشونن. این قیامت شده، نمیشه کسی رو باش دست داد، نمیشه برادری، دوستی، کسی رو بغل کرد، مثل سابق به قول معروف مصافحه کرد، هیچ. انقدر میترسیم از فراگیری و شیوع کرونا، انقدر. حالا اینا رعایت عقل، رعایت به اصطلاح عقل، که عقلا و شرعا انسان باید مراقب باشه که این بیماری گسترش پیدا نکنه، اما از حیث عبرت عرض میکنم. شده مثل شرایط قیامت. بله زلزله اومد ترسیدیم. چرا؟ چون میترسیم که بمیریم، نیست بشیم. اما یک شهید همه هنرش در اینه که هستی و بودن و زندگیش رو در شهادت خودش میبینه، عقل سرخ داره، مرگ سرخ داره. خب این محفل شهدا رو وقتی شرکت میکنیم برای اینکه تلنگری به خودمون باشه، عبرتی باشه برای خودمون که یادمون باشه اینها چجوری زندگی کردن و ما چجوری زندگی میکنیم. شهید محمد ناظری که خب من توفیق داشتم 35-6 سال پیش توفیق شاگردی ایشون رو داشتم و در چند تا عملیاتم توفیق همراهی ایشون رو داشتم در دوره دفاع مقدس، یکی از کسانی بود که در واقع عملا مصداق واقعی این آیه است که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ببینید محمد ناظری چرا برای ما مهمه؟ مثل این 300 هزار تا شهیدی که دادیم، مثل شاگرد ارشدش قاسم سلیمانی که خب حتما دوستان جوان میدونن که حاج قاسم سال 58 در پادگان امام علی وقتی اولین بار وارد شد از کرمان آمد تهران که آمدن اون نسل اولی که آمدن توی سپاه آموزش ببینن، حاج قاسم شاگرد حاج محمد بود، از اولین آموزشیاش هم بود و انقدرم علاقه داشت به حاج محمد موقعی که ما در پادگان خاتم بودیم، همین جایی که الان شده دانشگاه امام حسین، وقتی که از کرمان یا از مناطق پشت جبهه می آمد تهران، هر شب هر وقت شب که می رسید فرودگاه مستقیم می آمد پادگان خاتم و می آمد اون اتاق پشتی اتاق حاج محمد که محل استراحت حاج محمد بود اونجا می خوابید. و بارها من سال 65 66 67 حتی 68 یادمه که هر شاید مثلا یک ماه دو ماه سه ماه یک بار وقتی حاج قاسم تهران می آمدند مستقیم می آمد و محل استراحتش اتاق استراحت حاج محمد بود. خب یه کسی مثل حاج قاسم قصه داره دیگه. حاج قاسم یه رؤیا داشته تو نوجوانی و جوانیش، رؤیایی که چطور باید آینده رو ترسیم کنه. میدونید اصلا هنر سینما هنر رؤیا پردازیه دیگه، میگن مدارس دراماتیک، مثلا مدرسه فلان کس فارغ التحصیل مدرسه دراماتیک مثلا لندنه، در مدرسه بریستول لندن در حوزه تئاتر و نمایش در حوزه درام فارغ التحصیل شده. یا کسانی که سینماگرن میگن ما تخصصمون درامه، ما متخصص امور درامیم. درام، دریم و مسئله رؤیا، رؤیا پردازی. یک داستان نویس، یک شاعر، یک سینماگر، یک متخصص تئاتر یک رؤیایی داره، یک چیزی رو سناریو رو تو ذهنش ترسیم میکنه و اینو میکنهش کتاب داستان یا تئاتر یا فیلم سینمایی یا انیمیشن یا بازی کامپیوتری. یه انسان هم تو زندگیش باید درام داشته باشه. فرق انسان با حیوان چیه؟ اگر یه کسی دوره کودکی، نوجوانی، جوانی، پیریش تا مرگش مثل یک حیوان، فقط مثل یک مورچه، فقط بدوه جمع کنه، مثل یک گرگ و شیر و پلنگ و خرس فقط بدره پاره پاره کنه حیوانای دیگر رو بخوره، مثل یک گوسفند و به اصطلاح زرافه و حیوانای دیگه فقط علوفه رو بخوره، خب چی شد؟ صبح تا شب خورد و خوراک و خواب و بعدش هم مرگ. فرق انسان از حیوان اینه که یک رؤیایی داره، به این خاطر که انسان‌های گرایشی دارن به نام هنر، به نام درام و تخصص دراماتیک دارن، بعضیشون قوه تخیل دارن، یک داستانی رو میپرورونن. یک کسی مثل قاسم سلیمانی در نوجوانی و جوانیش قصه داشت، به اصطلاح رؤیا داشته، یه رؤیایی برای نجات بشریت، نجات عالم، سختی افرادی که دچار بدبختی و مصیبت زیر یوغ دیکتاتوری ها هستن، دشمنانی که زور میگن با اونا مبارزه کردن. این میاد یک قصه، یک به اصطلاح بازی امام طراحی میکنه به نام انقلاب اسلامی. قاسم میاد توی بازی امام نقشش رو ایفا میکنه، امام یه تئاتر روی سن داشته اجرا میکرده، قاسم سلیمانی میاد یک نقشی رو ایفا میکنه. بعد که این تئاتر تمام شد، انقلاب به نتیجه رسید، دفاع مقدس به نتیجه رسید، مسئله مدافعان حرم پیش آمد و مسئله مقابل با صهیونیسم و مسئله مردم سوریه، مردم لبنان، مردم فلسطین، مردم یمن، باز دوباره میره روی سن، نقشش رو اونجا هم ایفا میکنه. وقتی که آمریکایی‌ها به عنوان اون تراژدی وقتی رخ میده، یه طرف آپولون، یه طرف دیونیزوس. دیونیزوس قضیه، شمر صحنه، یزید صحنه که میشه همین ترامپ، وقتی دستور میده قاسم رو شهید میکنن، حالا قاسم قصه داره. پس اول رؤیا، بعد بازی که تمام شد قصه شروع میشه. حالا ما دیگه قصه رو تعریف میکنیم که یه حاج قاسمی بود، اینجوری بازی کرد و اینجوری شهید شد. حاج محمد یه آدمیه که زنده است و قصه داره. قصه رو چطوری تعریف میکنیم؟ میگیم یه حاج محمدی داریم، این حاج محمد ناظری پایین این منطقه سرا آذری زندگی میکرده تو تهران، یک نوجوون آذری زبان، شوخ طبع، عاشق فوتبال. یکی از اختلافات من با حاج محمد همیشه سر فوتبال بود. من با دو نفر از این شهدای شاخص انقلاب سر فوتبال خیلی کلکل میکردم، چون من خب خیلی اعتقاد به این نو ورزش های این چنینی نداشتم و درگیر بودم همیشه. یکی با شهید تهرانی مقدم بود، هر کجا یه توپ پلاستیکی پیدا میکرد سری همه ملت رو دو قسمت که دو تا تیم میکرد و بازی را مینداخت. طرفدار یکی از تیمای همین دو تا رنگای اصلی تهران هم بود که اختلاف مضاعف ایجاد میکرد. یکی شهید تهرانی مقدم بود، یکی محمد بود. آی ناظری اینجوری بود، خدا رحمت کنه، موقعی میگفتم محمد چجوری ازدواج کردی، میگفت هر وقت به مادرم میگفتن که برای محمد زن بگیرید، مادرم با لهجه آذری میگفتش که این زنش توپه، فقط میره توپ بازی میکنه. خدا رحمت کنه هاش. خب بعد 66 به شهادت رسیدن در اون ماجرای این سال 1166 به دست عمال وهابی سعودی. حاج محمد یک نوجوان شاد، یک نوجوان علاقمند به فوتبال. یه موقع به من میگفتش که حسن من اینجوری مدرسه میرفتم، فقری که تو زندگیشون بود، یعنی این بچه های ما هر کدومشون در یک محیط فقر شدید رشد کرده بودن، رفاه زدگی و رفاه طلبی نبود که اینها یک چنین فهمی داشتن از مستضعفین عالم و دردشون این بود که مستضعفین عالم رو نجات بدن. میگفتش که کلن ما یه پنجزری داشتیم که باش نون سنگک میخریدیم، بعد میومدیم دوستان قدیمی تر یادشونه، این کبابیا یک به اصطلاح فنی میذاشتن که روی کباب، روی زغالایی که کباب روش میذاشتن جلو کبابیا، این فن یک باد شدیدی رو میزد و اون زغالا مدام سرخ میموند. خب این برای اینکه دود این زغالا و بوی کباب نیاد داخل کبابی، اینو میذاشتن از شیشه اون مغازه به اصطلاح چلو کبابی به بیرون. از این کاری که ما تو دوره بچگیمون میکردیم، محمد میگفتش که میرفتیم این نون سنگک میگرفتیم با بچه دانش آموز مدرسه‌مون چند نفری، وای میستادیم پشت این فنه، بعد که بوی کباب می اومد ما توی اون بوی دود و بوی کباب نون بربری، نون سنگک رو می خوردیم. نون سنگک با بوی کباب، این اصطلاحی که احتمالاً به عنوان ضربان مثل شنیدید که نون سنگک با بوی کباب، این اصطلاح رو اون بچه ها اون موقع باب کرده بودن. شما تصور کنید ما نسلی داشتیم که جهان رو تکون داد، مثل قاسم سلیمانی، مثل محمد ناظری، اینا چجوری رشد کردن با این رفاه طلبی که امروز دانش آموزا رشد میکنن. هر دانش آموزی انواع موبایل های پیشرفته، انواع تبلت ها، انواع لپتاپ ها، انواع احترامات، انواع تجهیزات، از این چیزا انسان تراز در نمیاد. انسان ترازی که نون کبابش نون و بوی کباب بوده جلوی کبابی. به قول یه بزرگی میگفتش که من فقر رو ندیدم، فقر رو چشیدم. و این ابر انسان هایی که آرزوی انبیا رو محقق کردن، من چون روی نکته خیلی توی محافل دانشگاهی تاکید میکنم، احتمالاً خب دوستان مخاطب شنیده باشن که هیچ پیامبری نتونست 40 سال حکومت دینی تشکیل بده، هیچ امام معصومی هم نتونست. این امکان برای انبیا و ائمه پیش نیومد. بالاترین دوره‌ای که یک امامی امکان حکومت پیدا کرد حضرت امیر بود، حدود 4 سال که ایشون تو مسجد کوفه به شهادت رسوندن مظلومانه. بقیه ائمه ما یکی پس از دیگری شهید شدن، امام حسین که با شمشیر، بقیه ائمه با زهر، امام 12 هم که مجبور به غیبت کبرا شدن. اولین باری که در تاریخ بشر 42 سال دو تا عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، به نیابت از امام معصوم امکان حکومت دینی داشتن، تلاش میکنن نمی از دین پیاده بشه. اون دینی که آرزوی انبیا و ائمه بود، اون که هنوز محقق نشده دیگه. به قول مقام معظم رهبری میگه که اونا نور مطلق بودن و ما ظلمت. ولی در یک چنین حرکت 42 ساله‌ای چرا شخص حضرت روح الله موفق شد؟ چرا شخص حضرت سید علی موفق شد؟ چون امثال محمد ناظری بودن، امثال قاسم سلیمانی بودن، امثال احمد مایلی بودن، آدمایی که مطلق وجودشون وقف اسلام بود. ببینید خیلی ها ممکنه تو انقلاب آمده باشن، یک شعاری داده باشن، زندانی رفته باشن، سیلی خورده باشن، تو جنگی شرکت کرده باشن، وزیر و وکیلی بوده باشن، اما متاسفانه بعدش رفتن دوباره شرکت بازی و کارخونه بازی و یه چیزی هم سهم خودمونو. ولی یکی از چیزایی که درسی که من از این آدما گرفتم، از امثال محمد ناظری، اینا یک وجب برای خودشون حتی قبر هم قائل نبودند که بگیم آقا مثلا به فکر این باشن یه قبر یه جایی برای خودشون ذخیره کنن، چه برسه به این که دنبال شرکت بازی و کارخونه بازی و مثلا سهم و سهام باشن. همینطوری که در مورد قاسم سلیمانی این موضوع صدق میکرد، همینطور که در مورد حسن ترانی مقدم صدق میکرد، همینطور که در مورد باکری و بروجردی و خیلی از بچهای ارتش که رفقای ما بودن مثل صیاد شیرازی. یعنی وجود یک کسی مثل صیاد شیرازی سلول سلولش وقف اسلام بود، لحظه لحظهش، ثانیه ثانیهش، انگار این هیچ مأموریتی نداره غیر از اینکه آرزوی زمین مونده انبیا رو محقق کنه. پس اینایی که 100% همه وجودشون رو وقف اسلام میکردن و وقف اسلام میکنن، اینا اصلا از دنیا هیچی نمیخوان. دنیا سه طلاقه است به تعبیر حضرت امیر، دنیا رو 3 طلاق دادن برای اهل دنیا، برای ترامپ و برای نتانیاهو و برای لیبرال های داخلی و. اما ببینید آرزوی انبیا و ائمه محقق شد تو این 42 سال. یه کسی مثل محمد ناظری رؤیا داشت، دریم، رؤیا. در این دریم، در این درام، در این رؤیایی که برای خودش پرورونده بود در نوجوانیش، مسئلهش این بود که بالاخره بشریت باید نجات پیدا کنه، بالاخره این سخنی که از کلام حضرت الله توی قرآن آمده این باید محقق بشه، بالاخره این حرفایی که ائمه تو قالب حدیث و روایت گفتن، مثلا توی نهج البلاغه حضرت امیر فرموده، اینا باید محقق بشه. این رؤیا زمانی که رسید به دوره جوانی انقلاب اسلامی شد. بهش گفتم چجوری رسمی شدی؟ گفت من رسمی شدنم یه ذره تو دست انداز افتاده بود پاسدار رسمی بشم، گوسفند نذر کردم و اولین حقوقی که از سپاه گرفتم این بخشی از اون نذری بود که بخشش رو مادرم پولش رو داد، یه بخشش هم خودم گوسفندی که نذر کرده بودم. ببینید این روحیه کسی است که وارد یک بازی میشه. حالا بازی کی؟ بازی امام راحل. امام راحل اومده یه بازی تعریف کرده، امام راحل کاپیتان و مربی تیمه، امام راحل مسئول این صحنه آرایی این تئاتر در مقابل شرق و غرب، چپ و راست، آمریکا و اروپا، شوروی و کپیتالیسم و کمونیسم. این بازی که امام طراحی کرده بود، یک جایی از این بازی محمد ناظری یه نقشی داشت بعد ایفا میکرد، یه جایی از این بازی قاسم سلیمانی، یه جایی از این بازی تک تک این شهدا، حتی مادر حاج محمد که ایشون هم یه بازیگر مهمی بود و دوتا انسان رشید مثل تیمور و مثل حاج محمد رو تربیت کرده بود و خودش هم کجا به شهادت رسید؟ کنار بیت الله الحرام در اون ماجرای فتنه وهابی ها در سال 1166 که نزدیک 300-400 نفر از حجاج ما اونجا مظلومانه به شهادت رسیدن. خب این رؤیایی که در نوجوانی داشت در جوانی تبدیل شد به نقشی در درون بازی که امام سناریوش رو نوشته بود و وقتی انتهای این بازی رسید و موعد محمد سرآمد و به شهادت رسید، شما امروز میدونید که ما یک قصه داریم، قصه محمد ناظری. دور نوجوانیش و تحصیلش در درس و کار و فوتبال میگذره. اول انقلاب بلا فاصله میاد در اون کمیته ها در همون منطقه سراح آذری درگیر پاسداری از انقلاب میشه. خاطرات گوناگونی داشت از اینکه یه خب یکی از خروجی های تهران سمت همین جاده ساوه بوده و روزای اول انقلاب کمیته ها یک ایسپازرسی هایی زده بودن که این ساواکی ها و عوامل آمریکا و عمال رژیم شاه وقتی فرار میکنن بتونن اینا رو بگیرن. خب یکی از خروجی هایی که اینا فرار میکردن از سمت جنوب غرب تهران بوده که خب خاطرات اونجاش بسیار خاطرات شیرینی بود و خیلیش جنبه طنز داشته. خب اینا هم اسلحه و اینا رو بلد نبودن، ماجراها داره. حالا اونها یه موقع باید بقالب یه فیلم کمدی ساخته بشه. به دلیل اینکه توانایی های جسمی خوبی داشت، ورزشکار بود، به دلیل اینکه فهم خوبی از علم تاکتیک داشت، همون اوایل به عنوان یک مربی انتخاب میشه. خب چهار تا پادگان اصلی تهران، یعنی پادگان سعدآباد، پادگانی که امور پیشاهنگی بوده در شرق تهران، پادگانی که محوطه اسبدوانی بوده در اونجایی که الان بهش میگن اتوبان افسریه، و پادگانی که مرکز تهران بوده، یعنی پادگان عشرت‌آباد، به اسم چهار تا از ائمه نامگذاری میشه. پادگان سعدآباد شد پادگان امام علی، پادگان افسریه شد پادگان امام حسن علیه السلام، پادگان امور پیشاهنگی شد پادگان امام حسین که الان اسمش شده دانشگاه امام حسین، و پادگانی که تحت عنوان عشرت آباد نزدیک پل چوبی بود این معروف شد به پادگان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه. این چهار تا پادگان به اسم چهار تا ائمه همون هفته های اول انقلاب کارشون رو شروع کردن. محمد در پادگان امام علی یا همون پادگان سعدآباد یه مأموریت طولانی آموزشی رو ایجاد کرد. یه خونه دو اتاقه هم اونجا تو اون درخت‌ها بود که تقریبا تا بعد از جنگ، بعد از اینکه ازدواج کرد و خانواده تشکیل داد، یه مدتی اصلا خونه زندگیش اونجا بود. این پسرش دانیال وقتی می اومد پیش ما که تیف هوا برد دودیم، بعد شلوغی میکرد، بعد میگفتیم بچه از بس ما همسایه نداریم و تو اون درخت‌ها بزرگ شده این زندگیش اینجوری شده. یعنی یه زندگی بسیار دشوار در یک محدودیتی اون کنار پادگان سعدآباد. و همونطوری که عرض کردم عمده فرماندهان اصلی سپاه به ویژه در رأسشون شهید حاج قاسم سلیمانی، اینا همه آموزشی های حاج محمد بودن. و حاج محمد خب یه دوستان دیگه وظیفه داشتن تکنیک و تکنولوژی و سلاح و تجهیزات رو آموزش بدن. درس اصلی درس تاکتیک بود و محمد به عنوان پدر علم تاکتیک در انقلاب اسلامی این آموزش‌ها رو شروع کرد. و از همون اول هم دو تا دغدغه داشت. یه دغدغه‌ش این بود که متونی که از قبل از انقلاب مانده بود در ارتش پهلوی، این متون رو مطالعه می‌کرد و به روز رسانی می‌کرد، حاشیه می‌زد، نکاتی رو توشون در می‌آورد. نکته دوم این بود که حرفش این بود که ما با این متون نمی‌تونیم تاکتیک خاص کشور خودمون رو شکل بدیم و علم تاکتیک باید بومی بشه. یادداشتایی داشت، نکاتی رو هی مدام مینوشت، میومد سر کلاس ها درس میداد که عملاً از 1364-65 به بعد حاج محمد دیگه به عنوان کسی که صاحب مکتب بومی تاکتیک بود شناخته شد. و خب بعداً در دانشکده فرماندهی ستاد، در دانشکده پیاده که بعد از جنگ را افتاد، و در دوره های تکمیلی بعدی آرام آرام آنچه که حاج محمد تو قالب سواد تاکتیکی بهش رسیده بود مطرح کرد، اینا به مرور تبدیل شد به علمی که امروز دیگه اگر موفقیتی در لبنان، در سوریه، در یمن، در عراق، در خود ایران شما میبینید، به خاطر سواد تاکتیکی است که حاج محمد برای ما به ارمغان آورد. من یه تمایز اینجا ایجاد کنم بین تکنیک، تاکتیک و استراتژی. تکنیک و تجهیزات همین سلاح و اتومبیل و کامپیوتر و موشک و پوشک و اینا میشن تکنیک و تکنولوژی. تاکتیک و تاکتولوژی یک سطح بالاتره و نرم افزاریه دیگه، حالا خیلی سخت افزاری نیست، مربوط به علوم انسانیه. الان ببینید ویروس کرونا آمده، کاری که دوستان و بزرگان جامعه پزشکی میکنن، پرستاران، پزشکان، متخصصین در واقع آزمایشگاهی و غیره، اون میشه تکنیک. این که الان میگن آقا باید فاصله گذاری کنید و مردم خیلی تو محیط عمومی جمع نشن، در مساجد، در دانشگاه ها، در ورزشگاه ها، در خیابون ها، در بازار، در فروشگاه ها این فاصله گذاری صورت بگیره، این فاصله گذاری بخش از تاکتیک. یعنی فرق بین تکنیک و تاکتیک اینه که کاری که الان پزشکان میکنن، پرستاران میکنن، متخصصین امور آزمایشگاهی میکنن، این یه بخش حل مشکل مبارزه با کرونا است، اما یه بخش بالاتر داره که خیلی دیگه وظیفه بهداشت درمان نیست، وظیفه همه سازمان هاست، وظیفه همه مسئولینه، وظیفه همه دولت و حکومته، وظیفه همه جامعه است. اون تاکتیکه، تاکتیک فاصله گذاری، تاکتیک به اصطلاح اینکه ما سمپاشی کنیم، نمیدونم ضد عفونی کنیم، بتونیم از شیوع این بیماری کرونا جلوگیری کنیم. این میشه تاکتیک. این یک علمیه که پیچیدگیش از اون علم تکنیک به مراتب بیشتره و دانش تخصصی این در حوزه تاکتیک‌های فرهنگی، تاکتیک‌های سیاسی، تاکتیک‌های اجتماعی، تاکتیک‌های نظامی، تاکتیک‌های انتظامی، تاکتیک‌های امنیتی تقریباً هیچ متن تخصصی نداشت که حاج محمد اینا رو ندیده باشه، حاشیه نزده باشه، حرف خودش رو به عنوان الگوی جایگزین توی اینها ارائه نکرده باشه. و خب می‌دونید ایشون شاگردانش در همه نیروها بودن، از نیروی انتظامی تا نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی قدس، در ارتش، در سپاه، در وزارت اطلاعات، دستگاه اطلاعاتی و در بخش‌های فرهنگی. خب چون شخصیت فرهنگی هم داشت، یکی از کارهای عادیش تو دوره جنگ برگزاری تئاتر بود. با این خدا رحمت کنه سعید خوشبین چند نفری تئاتر درست می‌کردن و یکی از تخصصاش هم توی تئاتر بود. روی سن یادش میرفت متن چیه و بداهه گویی میکرد، یعنی از خودش یک نکاتی رو میگفت. خب بسیار هم، چون دوستانی که از نزدیک میشناختن میدونستن که حاج محمد خیلی شوخ طبع بود، حالا تصور کنید متن تئاترم یادش رفته، پیس و اینا هم نداره، حالا دیگه اونجا بداهه گویی میکرد. آنچه برای ما حائز اهمیت اینه که به عنوان پدر تاکتیک در انقلاب اسلامی، این علم تاکتیک رو به حدی رسون که امروز بخشی از آنچه شما امروز در ماجرای مقابله با کرونا دیدید که وزارت بهداشت از سپاه درخواست کمک کرد و بعضی از معاونین مثل معاونین حوزه بهداری و غیره به کمک آمدن و توانی که در ارتش و سپاه به کار گرفته شد در قضیه مبارزه با کرونا، در این فاصله گذاری و اقدامات دیگه، بخشش برمیگرده به همین توانایی تاکتیکی که امروز الحمدلله دیگه در کشور ما شناخته شده. خب بعد از اینکه سال 58 کار تخصصی تربیت این نسل رو شروع میکنه، 59 وقتی جنگ شروع شد، محمد درگیر جنگ شد و در 3-4 تا یگان خدمت کرد. یک دوره‌ای که شاخص‌ترین عملیاتی که در عملیات کلاسیک و عملیات منظم حاج محمد درگیر بود، زمانی بود که حاج قاسم اومد سراغ ایشون و ایشون رو به عنوان معاون عملیات لشکر سارالله با خودش برد. عملیات ولفجر 8 که زیباترین و تاکتیکی ترین عملیات دفاع مقدس محسوب میشه، عبور از رود اروند و تسخیر شهر فاو، در اون عملیات زیباترین بخش عملیات مربوط به لشکر 41 سارالله کرمان بود. یعنی شاهکاری که لشکر 25 کربلای مازندران کرد و مرتضی قربانی اینا فاو رو گرفتن، شاهکار لشکر سید الشهدا و اقداماتی که حاج علی فضلی خدا انشالله حفظش کنه رقم زد، این بود که در ام الرصاص یک عملیات ایزایی گسترده کردن، جزیره ام الرصاص رو گرفتن، اون منطقه رو پوشش دادن، عراق نیروهاشو کشید به سمت بالای فاو که با لشکر سید الشهدا درگیر بشه تا سایر لشکرها بتونن کارشون انجام بدن. از فاو به پایین تا سمت دریا، یعنی تا جایی که دیگه دماغه به اصطلاح جنوبی خاک عراق بود توی خلیج فارس، این منطقه که منطقه قشله و اون منطقه نخلهای اون منطقه هست، این منطقه رو قاسم سلیمانی باید میگرفت، لشکر 41 سارالله که طراحیش به عهده حاج محمد بود و یکی از زیباترین سازوکارهای طراحی تاکتیکی رو در اون عملیات داشت. خب 41 سارالله بود یه مدتی، یه مدت لشکر صاحب زمان بود. بعد که در 65 تیپ نیروی ویژه هوا برد را اندازی شد، به دلیل تجربه بسیار بالای تاکتیکی حاج محمد مقرر شد که عملیات معاونت عملیات تیپ هوا برد به عهده ایشون باشه. خب ایشون عملیات رو عهده‌دار شد، طراحی کرد. اولین عملیات، عملیات فتح یک بود که شهر کرکوک مورد هجوم قرار گرفت. دو محور داشت، یکیش تیپ هوابرد عمل میکرد، یکم قرارگاه رمضان که حاج محمد اونجا طراحی عملیات کرکوک رو عهده‌دار بود. میدونید در عملیات فتح یک در شهریور و مهر 1165 تقریبا عمده انتقال نفت عراق از خاک ترکیه متوقف شد، چون پالایشگاه مربوطه توی محدوده کرکوک منهدم شد و انهدام نیرو صورت گرفت. خیلی عملیات سنگینی بود. بعدن آی شورجه، خدا انشالله حفظشون کنه، ایشون تو قالب یک فیلم سینمایی بخشی از عملیات کرکوک رو با همین نام که تحت عنوان عملیات کرکوک یک فیلم سینمایی دفاع مقدسی براش ساختن. خب اون عملیات بسیار حیرت انگیز بود، همه رو شگفت زده کرد در جهان که ایران چطور میتونه تو عمق خاک عراق دست به همچین عملیاتی بزنه. عملیات بعدی که خیلی برای حاج محمد سخت بود، چون 3-4 تا از بچه‌ها اونجا شهید شدن و جنازه هاشون موند، عملیات فتح 5 در سلیمانیه عراق بود. عملیات بعدی که من خودم همراه ایشون بودم، عملیات فتح 8 بود که در شهر موصل عراق بود، بالای موصل در شهر اتروش، که ایشون اونجا معاون عملیات و فرمانده عملیات بود و معاون عملیات تیپ هوا بود. بعدن عملیات‌های بعدی رو که در خاک عراق فرماندهی کرد، تقریبا 3 سال آخر جنگ ایشون یه پاش ایران بود درگیر آموزش‌ها، یه پاش تو خاک عراق بود و کل عملیات اصلی اون طرف رودخونه زاب، چون رودخونه زاب و رودخونه دجله و فرات که میان تو خاک عراق از تو خاک سوریه و ترکیه، این سوی رودخونه‌ها دست قرارگاه رمضان بود، ولی نیروهایی که بتونن از رودخونه های خروشان رد بشن و تو عمق عملیات کنن اون دست تیپ هوا برد بود که هرچی عملیات اون طرف انجام شد همه فرماندهش به عهده حاج محمد بود. خب ایشون تقریبا هیچ نیروی چریکی در جهان نیست که به انقلاب اسلامی مربوط باشه و توسط حاج محمد آموزش ندیده باشه. لبنانی ها، فلسطینی ها، سوری ها، عراقی ها، افغانی ها، کسانی رو که شما شاخص میشناسید که من خودم از نزدیک دیدم موقع که اینا سر کلاس ها بودن تو این آموزش ها، از احمد شاه مسعود که شهید شاخص افغانستان هست و ایشون فرمانده نیروهای افغانی در مقابل شوروی بود و در مقابل گروه های انحرافی و غیره و بعدم القاعده یا ترورش گردن به دستور آمریکا به شهادت رسوندنش، ایشون از کسانی بود که اینجا شاگرد حاج محمد بود و کلاس ها رو اینجا میگذروند. تا عماد مغنیه، همین حاج رضوانی که در حزب الله لبنان شهید شاخص محسوب میشه و اسرائیلی ها و آمریکایی ها ترورش کردن، تا همین ابو مهدی المهندس و گروهشون که یه تعدادشون هم در قید حیات هستن، عراقی هایی که اون موقع صدام اینا رو اخراج کرده بود، اینا اینجا آموزش میدیدن، میجنگیدن و در سپاه بدر عملیات میکردن، تا مجموعه چریکای فلسطینی، مجموعه نیروهای انقلابی در سراسر جهان، اینا عمدتاً افتخار داشتن که شاگردی حاج محمد رو کنن و حاج محمد همونطوری که فرمانده محور مقاومت یعنی حاج قاسم سلیمانی شاگردش بود توی تاکتیک، نه فقط تو آموزش سال 58 بلکه تو دوره‌ای که عملیات پیچیده‌ای مثل عملیات ولفجر 8 رو می‌خواست انجام بده، باز محمد باید می‌رفت تو فاو اونو طراحی می‌کرد، تا این سالهای اخیر که در سوریه حاج محمد پایریزی بحثای مقاومت دریایی سوریه رو میکرد و موارد دیگه، تا اقدامی که در نیروی دریایی سپاه انجام داد و واحد ویژه نیروی دریایی سپاه رو به یک سطح قابل قبولی رسوند و خوشبختانه همونطوری که مستحضرید این توانایی که در نیروی دریایی سپاه در ایجاد عملیات ویژه به وجود اومد منتج به این شد که خلیج فارس امروز از امن‌ترین نقاط برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است و دشمنان فرامنطقه‌ای مثل آمریکا و انگلیس بارها در این منطقه دست به تحرکی که زدن توسط کماندوهای نیروی دریایی بارها دستگیر شدن، بارها زانو زدن جلوی نیروهای ما، بارها شلوارشون رو خیس کردن و این نیست مگر به دلیل اون روحیه که حاج محمد در انسان ایجاد میکرد. امام میفرمود که هنر عبارت است از دمیدن روح تعهد در انسانها. کسی که بتونه در دیگران روح تعهد بدمه این کارش هنر. هنرمندان است. یه شعر معروفی هست که تو به ما جرأت طوفان دادی. حاج محمد روحیه شخصی و روحیه تهاجمیش این بود که به انسان روحیه جسارت میداد. یعنی تا حاج محمد پشت بیستین بود، توی جبهه بود، پشت خط بود، شما اصلاً از دشمن نگرانی نداشتی، چه در محاصره بودی چه در هر سختی دیگه بود. چرا؟ چون یه تکیگاه مطمئنی داشتی، یه قلبی بود که به خدا وابسته بود و محکم بود، شوخی هم نداشت، پشت بیستیم هم داد میزد. بعد تیکه کلام های خیلی زیبایی داشت که مثلا حالا مثلا شوخی میکرد کپک، مثلا میخواست بگه مثلا اینو اینجوری بیا، حالا معروف شهید همت میگفته مثلا دریا دلان به پیش، حاج محمد اینجوری نمیگفت، مثلا تشر میزد کپک چرا نیروات زمینگیر شدن، بلند شو مثلا دشمن رو از اون ور دور بزن، و یک اصطلاح ویژه و میدونست اصلا زیبا بود، اینقدر قشنگ بود این اصطلاحاتی که به کار میبرد. تو به ما جرأت طوفان دادی، یعنی جرأت دادی که ما بتونیم یقه آمریکا رو بگیریم. من یه موقع چند سال پیش این فرمانده نیروی دریایی فرانسه آمده بود اینجا، حالا دیگه بازنشست شده بود و با یه هیئتی اومده بودن، هیئت سیاسی اومده بودن ایران، بازدید اومده بودن اندیشکده و یک جلسه‌ای داشتیم. ایشون به من گفتش که تقریبا یه چند ماهی بود که حاج محمد اینا بچه‌هاشون این کماندوی آمریکایی رو گرفته بودن سال 94. خب اون عکس خیلی هم معروف بود دیگه، کماندوی آمریکایی نشستن به اصطلاح یونیفرمشون رو درآوردن با زیرپوش، دستا پشت گردنشون، زانو زدن روی اون شناور، و بعد هم که خب گریه و زاری کردن و اون عکسایی که ازش هست دارن گریه میکنن، که وقتی منتقلشون کردن تو جزیره فارسی که از اون سوله به جایی که برای استراحت که نهار بخورن، فکر کردن میخوان ببرن مثلا بکشنشون. بعد این بچهای نیرو دریایی میگفتن که اینا گفتن که کی میخواد ما رو بخورید، فکر کردن مثلا اینا تو سپاه آدم خارن. ولی وقتی که اینها آمدن و اون چلو کباب ایرانی و دوغ و اینا رو بهشون دادن، سر اون کماندو زنه هم چفیه کردن، و خب اینا بعد که رفتن چند وقت بعدش این هیئت اروپایی که آمده بودن، این فرمانده نیروی دریایی فرانسه از من پرسید که با چه جرأتی شما کماندوی آمریکا رو گرفتید، نمیدونستید پشت سرشون ناو هواپیما بره و با شما برخورد میکنه. بهش گفتم چرا، ولی اونا با چه جرأتی اومدن تو آب‌های ما؟ مگه نمیدونن ما پشت سرمون خداست و میزنه ناو هواپیما برشون رو پودر میکنه؟ اینا نمیتونستن بفهمن که نگاه ما به عالم معنا و به عالم ماورا چیست. همین سازوکار در همین قدرت مادی میدیدن که شما ببین ناو رو، ببین قایق رو، ببین موشک رو. ولی وقتی شما محمد رو پشت بیستین داشتی، وقتی دستور میداد، نگرانی دیگه نداشتی، چون که میدونستی محمد نگاهش به عالم معنا و عالم ماوراست. این توانای مادی دشمن رو مثل اسباب بازی میدونه، به بازی میگیره، لذا جرأت پیدا میکردی. ببینید خیلی جرأت میخواد، اینو من نمیگم، فرمانده نیروی دریایی فرانسه میگه. چه جرأتی داشتید آمریکایی رو گرفتید؟ این جرأت رو کی میداد؟ خدا میداد از طریق فرمانده‌ای که پشت سرت وایساده، شوخی نداشت، خودش تو صحنه بود. و خب حاج محمد وقتی هم راه میرفت خیلی داشمشتی و همینجوری اصلا راه رفتنش حس غرور میداد، و همه بچه‌هاش هم اینجوری بود، چون هر وقت که توی رده آموزشی بود، تو رده عملیاتی بود، هر کجا بود همیشه تیم داشت و تیمش هم مثل خودش داشمشتی راه میرفتن. این تجربه‌ای که حاج محمد در نیروی زمینی داشت، در نیروی دریایی داشت، در واحدهای ویژه داشت، در سوریه داشت، در عراق داشت، در لبنان داشت، نیروهایی که تربیت کرد، ادبیاتی که ایجاد کرد، بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. امروز فقط این نیست که ما سفینه میفرستیم فضا و این موشکایی که فرستادیم فضا و ماهواره‌ای که در مدار گذاشتیم چند روز پیش، آمریکایی‌ها سر صدا کردن، جنجال کردن، بعد سعی کردن مسخره کنن، شوخی بگیرن. واقعیتش اینه که از ماهواره نظامی KH-11 و KH-12 آمریکایی‌ها، این ماهواره نظامی که ما فرستادیم در آسمان کیفیتش بالاتره. حالا بالاخره فنیه دیگه، حالا 4 روز دیگه هم به قول معروف عمرش تموم میشه، اما آنچه که هست اینو خودمون طراحی کردیم، تو مدار گذاشتیم، یا موشکی که پایگاه آمریکا رو باهاش زدیم، یا هر توان دیگه. اما مردم این چون عینی و ملموسه میبیننش، اون بخش نرم افزاری انقلاب اسلامی که کسایی مثل محمد ناظری اون رو به این اوج رسوندن، خب به چشم نمیاد. ولی اگر ما در مسئله بهداشت و درمان توانستیم از بهترین و پیشرفته ترین کشورها بهتر کرونا رو مهار کنیم، یک بخشش به خاطر دانش پزشکیمون بود، یک بخشش به خاطر توانایی تاکتیکیمون بود. الان ای حالا محمد ناظری امروز قصه داره، چون آدمی بوده با رؤیا و رؤیاش رو اومده یا خودش بازی طراحی کرده یا با توی بازی امام نقش بازی کرده، تو بازی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نقش بازی کرده و سعی کرده اون بازی پیامبر و بازی ائمه رو کامل کنه در تحقق قرآن. امروز قصه داره. همه حرف من اینه که ما خروجی جلسات یادواره شهدا رو اینجوری بگیریم که جوانای ما، پسرا و دخترای ما قصه داشته باشن. اگه میخواد زنده باشید، حیات و ممات، زلزله که میاد نترسید که آی سقف رو سرمون خراب شد ما مردیم و دیگه نیستیم، کرونا اومد ما نابود شدیم و دیگه نیستیم. اگر میخواییم معنی انسان بودن، معنی آدم بودن، معنی زنده بودن رو بفهمیم، معنی زنده بودن انسان تفاوتش از زنده بودن گل و گیاه و حیوان در اینه که انسان باید رؤیا داشته باشه و باید قصه داشته باشه و باید وارد یک بازی بشه، بازی شیطان یا بازی خدا، بازی انبیا و ائمه یا بازی ابلیس و جنودش، بازی امام خمینی و امام خامنه ای یا بازی ریگان و برژنف و ترامپ و بوش و اوباما و نتانیاهو و صدام و دیگران. کسی که بگه آقا من سیاسی نیستم، از این بازی‌ها بیرونم، اون اصلا انسان نیست، حیوانه، کسی مرده است. کسی که اصلا وارد این تقابلا نشه، وارد نبرد بین خیر و شر، نبرد بین ابلیس با انبیا و ائمه نشه، اصلا زنده نیست، قصه نداره، بازی نداره، سرش کرده تو آخر خودش مثل مورچه. شما جلو لونه مورچه بایستید ببینید مورچه ها چطور هی صبح تا شب دارن میدوئن، هی جمع میکنن میبرن اون زیر انبار میکنن برای اینکه زمستون مثلا خوب بخورن، بعدم دوباره نسل بعدشون. انسان فراتر از حیوانه دیگه، انسان قراره به قول معروف یک آرمان الهی داشته باشه. اشرف مخلوقات بودن به چه معناست؟ از این جهت هرگاه ما میخوایم نگاه کنیم ببینیم این سازوکار چیست، ما میبینیم که انسان‌هایی که بهشون میگیم شهید که زنده هستن، اینا اولا رؤیا داشتن در نوجوانی، ثانیاً در جوانی وارد یک بازی شدن تا میانسالی، ثالثاً در انتهای مسیرشون وقتی از دنیا رفتن و شهید شدن نمردن و از دنیا رفتن، رفتن به حیات اخروی. حالا قصه دارن. حالا ما قصه اینا رو تعریف می‌کنیم. قصه محسن حججی رو تعریف می‌کنیم. قصه احمد مایلی رو تعریف می‌کنیم. قصه محمد ناظری رو تعریف می‌کنیم. قصه قاسم سلیمانی رو تعریف می‌کنیم. این قصه تعریف کردنه اینه. حالا کسی میشه کارگردان سینما، اسطوره میپرورونه تو ذهنش، یک فردوسی بزرگی میشینه رستم و سهراب رو میپرورونه. حالا اینکه مثلا واقعیت داشتن نداشتن که نمیدونیم، اما قرآن میفرماد احسن القصص، یعنی قصه گویی قرآن بهترین قصه گوییه. چرا؟ چون قصه ای که میگه در مورد انبیا واقعیه دیگه. یه بار این سلبریتی ها تو سینما قصه تعریف میکنن، از خودشون یه چیزی در میارن، یه سریالی درست میکنن و یک فیلم سینمایی، و خوبه، اونم خوبه. اما قصه شهدا واقعیه. شهدا انسانهای واقعی بودن که یه کسی ننشسته پشت میز نگارشش مثلا تا نصف شب یه قصه بنویسه بگه خب قهرمان داستان اینجوری زندگی کنه، اینجوری ازدواج کنه، اینجوری بره، اونجوری بیاد. اما حاج محمد قصه داشت، خانوادهش قصه داشت، مادر ایشون قصه داشت. یکی از شهدای ارجمند ماست در واقعه خونین مکه در 1166. حاج محمد قصه داشت چون برادر کوچیک خودش رو، یعنی تیمور رو، وقتی به شهادت رسید بردن دفن کردن. حاج محمد قصه داشت، این تو خانواده مادری و پدریش. تو خانواده خودش هم ایشون، خودش، همسرشون هم نقش خیلی مهمی در فعالیت‌های اون روز در حوزه اقدامات سپاه داشتن و پشت سر هر مرد موفقی همیشه گفته شده یک زن مقاوم و صبوری هست. دلیل موفقیت مقام معظم رهبری چیه؟ وجود انسان عظیمی است که نقشش اگر از مقام معظم رهبری کمتر نباشه در پهنه هستی و عالم، اون نقش کمتر نیست. بانوی عظیمی که در دوره قبل از انقلاب دوره زندان های مقام معظم رهبری، دوره تبعید مقام معظم رهبری، دوره مشکلات معیشتی و موارد دیگه، دوره مبارزات و سختی ها و دلهره ها، دوره انقلاب، دوره دفاع مقدس، دوره ریاست جمهوری، دوره رهبری. یک انسان عظیمی پشتیبانی کرده، انسان عظیمی به نام مقام معظم رهبری رو که ایشون موفق شد. ما در زندگی انسان‌های بزرگی که در سپاه شهید شدن، در ارتش شهید شدن، در روحانیت شهید شدن، در مسجد شهید شدن، در جای دیگه، همیشه نقش همسران اینها رو و نقش مادران اینها رو یک نقش برجسته‌ای دیدیم. واقعا اگر قاسم سلیمانی همسر بزرگوارش نبود، یا محمد ناظری همسر بزرگوارش نبود، یا صیاد شیرازی همسر بزرگوارش نبود، اینا این نقشای بزرگ رو در مسیر انبیا ایفا نمی کردن. ببینید، انبیا از وجود زنان بزرگ این چنینی محروم بودن. حضرت نوح، حضرت لوط، اینا زنانشون رو ببینید نمی تو قرآن تفسیرش چیه. ائمه بعضیاشون محروم بودن از چنین زنان بزرگی. حضرت امام حسن علیه السلام توسط زنش توی خونه بهش زهر خورانده میشه. پس یک عامل مهم قصه داشتن یک کسانی مثل محمد ناظری به دلیل وجود پدر مادرشون، وجود خواهر و برادرشون بوده. یه عامل دیگه‌اش که اینا تو قصه شون موفقن، وجود همسر محکم، پابکار، مؤمن، انقلابی، ولایی. خب می‌دونیم دیگه، حالا سازوکار بعضی از زنای امروزی که تو سریالا نشون داده میشه رو می‌بینیم دیگه. البته سلبریتی همشون همینجوریان دیگه. یعنی شما الان عمده زنان سینما رو که ببینید، تکی توکشون مگر فارغ از این قضیه باشن. ولی دخترای سینما و زنای سینما، اینا که مثلا میونن تو 30 40 سالگی بعدن ازدواج میکنن و میان تو برنامه دوره همی، آقا چرا کسی نمیاد ما رو بگیره؟ و بعد تو اینستاگرامشون که برید تو پیجشون، همش با گربه زندگی میکنن، با سگ زندگی میکنن. حالا زندگی واقعی اون سلبریتی‌ها که اینجوریه، زندگیه زناشویشون هم که اینجوریه، ازدواج میکنن و هر روز عکساشون تو اینستاگرام، شوهر کرد، طلاق گرفت، رفت، اومد، بعدم که مصیبتایی که اینجوری دارن. حالا اینا وقتی هم زندگی میکنن، همش دنبالن که یخچال سایت بای سایتشون چجوری شد، مثلا مدل خونهشون چجوری شد، مبلمانشون رو به نفع احسن تغییر بدن چجوری بشه. ولی همسران انسانهای انقلابی تراز، اینا کسانی هن که اصلا تنها چیزی که براشون مهم نبوده این موارد بوده و همه تلاششون این بوده که در محیط خانه و در پشتیبانی از اون مردشون جوری عمل کنن که اون بتواند نقش مصلح اجتماعی بودن خودشو بهتر اجرا کنه. بانوی عظیمی مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها که توان شخصی و جسمی و مالی و همه چیزش رو گذاشت تا نهضت رسول جلیل القدر اسلام به نتیجه بشینه، توان فاطمه زهرا سلام الله علیها که به کار گرفته شد تا حضرت امیر بهتر بتونه نهضت رو جلو ببره، توان ویژه حضرت زینب سلام الله علیها، تا میرسه امروز توان بانوی مثل همسر مقام معظم رهبری، بانوانی که همسر شهدای عظیم دفاع مقدس بودن، که من به احترام همین بزرگان و بانوان گرامی تمام قد می ایستم و ادای احترام می کنم، که چون خیلی از این شهدای بزرگ ارتش و سپاه و روحانیت رو من افتخار داشتم از نزدیک شاگردی کردم یا همراهی کردم باهاشون. میدونم اینا همیشه در خلوت خودشون در اون سختی ها همیشه ذکر خیر اینو داشتن که خانم های ما دارن با چه دشواری زندگی رو جمع جور میکنن. و فرزندانی که از اینا موند، فرزندان صالحی که، پسران و دختران صالحی که از این شهدا موند، بخش عمده‌اش بابت تربیت خانوماشون توی خونه بود که کار رو به این مرحله رسوندن. لذا وقتی کسی مثل حاج محمد قصه داره، یه بخشش برمیگرده به خودش، یه بخشش برمیگرده به پدر و مادرش و خواهر و برادرش، یه بخشش برمیگرده به همسرش، یه بخشش برمیگرده به فرزندانش. اینه که اینا همه درس زندگیه. یعنی ما هدفمون از این که سالی یه بار در یادواره یک شهید دور هم جمع میشیم اینه که پسران و دختران ما به جای اینکه از این سلبریتی ها و از این هنرپیشه ها و از این الگوهایی که تو این فیلم های سینمایی خارجی و داخلی و غیر و ذلک براشون ارائه میشه، از این شخصیت ورزشکارا و اینها الگو بگیرن که اینا تو خود 6 و 8 زندگی خودشون موندن، نسل آینده بداند که اولا باید رؤیا داشته باشی، یک رؤیای بزرگ برای اصلاح بشریت و عالم و غیره، رستگاری مطلق، دوم اینکه وارد بازی بشی یا خودت کسی باشی بتونی بازی تعریف کنی مثل امام راحل، یا وارد بازی کسی مثل امام راحل بشی و نقشتو ایفا کنی. سوم اینکه وقتی میری قصه داشته باشی. اگر این ساز و کار رو ما بتونیم مبنای تربیت نظام اجتماعی قرار بدیم، آب این اتفاق بزرگ میفته دیگه. بالاخره کماندو تربیت کردن شوخی نیست دیگه. وقتی من به شما عرض میکنم که محمد ناظری پدر علم تاکتیکه در مکتب ناظری، ببینید الان در دانشگاه نظامی مکتب دو نفر تدریس میشه تو جهان دیگه. یکیش سونتزو، اون تاکتیسیان چینی که 2400 سال پیش اون کتاب هنر جنگ رو نوشته. اکثر تاکتیکایی که ارتشای دنیا استفاده میکنن مربوط به سونتزو. خب میدونید تعداد زیادی کتاب تو ایران در موردش ترجمه شده و نوشته شده. شبکه‌های مختلف تلویزیونی در جهان فیلم‌های مستندی از تاکتیک‌های سونتزو ساختن که الان توی یوتیوب موجوده. پس یه تاکتیسیان داریم در حد سونتزو. یه تاکتیسیان داریم 200-250 سال پیش توی آلمان به اسم کلاوزویتس. کلاوزویتس یه جمله معروف تو سیاست داره که همه سیاستمدارا اینو همیشه تو تلویزیون شنیدید، میگن که جنگ ادامه سیاست هست به یه شکل دیگه. یعنی وقتی که سیاست شکست میخوره دیگه حالا جنگ شروع میشه. او یه کتاب معروفی داره به نام کتاب درباره جنگ، که کتاب درباره جنگش همین کتاب تاکتیکی است که تو ایران تو همه دانشگاه نظامی تدریس میشه. 4 واحد درسی اصول و قواعد اساسی رزم که یه دوره طولانی حاج محمد اینو تدریس میکرد، بعد از ایشون یه دوره من اینو تو بعضی دانشگاه‌ها تدریس میکردم. این اصول قواعد اساسی رزم 3-4 تا مطلب رو دنبال میکنه. اولیش آفند، دومیش پدافند، سومیش حرکات به عقب، یعنی اون چیزی که بهش میگن عقب نشینی تو میدون جنگ. تاکتیک یعنی علم اداره و هدایت نیروها تو میدون جنگ. حالا تو میدون فرهنگ، تو میدون اقتصاد، تو میدون سیاست، تو میدون هر چیز دیگه. حاج محمد اون کتاب درباره جنگ و اون مطالبی که کلاوزویتس در زمینه آفن، پدافن، حرکات به عقب و غیره نوشته بود، اینا رو مدام برشون اشکال میکرد. هی حاشیه میزد، این اینجاش اشکال داره، اینجاش نمیشه، این و با تجربه دفاع مقدس حرف جدیدی تولید کرده بود. لذا الان ما 3 نفر میشناسیم تو ایران. ما اون تاکتیسیان چینی رو میشناسیم، کلاوزویتس رو، اون به اصطلاح سونتزو رو، شخصیت چینی رو، کلاوزویتس شخصیت آلمانی رو میشناسیم که همه دانشگاه دنیا تدریسش میکنن، و شخصیت حاج محمد که حرف بومی خودمون رو زده. از این رو به عنوان یک دانشمند حوزه علم تاکتیک ما ادای احترام میکنیم به ایشون و امیدواریم خدا توفیق بده ذره ذره اندیشه ایشون رو بیشتر در سطح نیروهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی نظامیمون بسط بدیم و شخصیت ایشون رو بیشتر برای دوستان نوجوان و جوان معرفی کنیم به طور اجمالی. شاید انشالله یه روزی توفیقی شد فیلم سینمایی زندگی حاج محمد ساخته بشه و بهتر جوونا با روحیه ایشون آشنا بشن. من در خاطراتم برخوردهایی که با ایشون داشتم و موارده بوده اون صحنه‌های کلی رو ارائه کردم. انشالله اینها بعداً منتشر بشه بهتر ایشون شناخته بشه. توفیقی بود که خدمت شما بینندگان عزیز بودم و ممنونم از خانواده محترم ایشون. امروز مزاحم خانواده ایشون شدیم، به هاش خانم و به بچه‌ها و به اطرافیان زحمت دادیم. خدا انشالله به همه ما توفیق بده که قدردان راه شهدا، قدردان خانواده شهدا باشیم و انشالله ایام ماه مبارک رمضان زمینه برکت مضاعف این سازوکارها بشه انشالله. و سلام.